أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
یکی از عناوینی که برای اولویت و فهم الخطاب به کار می رود قیاس اولویت است. طبیعتا وقتی که قیاس اولویت مطرح میشه حساسیتی نسبت به این عنوان پیدا میشود. خب ما میدانیم که قیاس حنفی یا قیاس تعبیر قیاس از اون عناوین است که بطلان اون از ضروریات مذهب ما به شمار میاد. ولیس فی مذهب ناقیاس و اول من قاس هو الخناس و عرض محضرتون که و اینقدر روایات در نهی از قیاس داریم و حملات اهل بیت علیه مصطفی و سلام در باب قیاس فراوان هست که وقتی تعبیر قیاس به کار می رود هر شیعه امامی عقب نشینی می کنه. بذات در کلمات برخی از اعلام این تأکید وجود دارد که قیاس باطل است و انحائه، حتی قیاس اولویت، یعنی تأکید رو قیاس اولویت هم کردن که اساسا قیاس باطل. در مذهب شیعه ما چیزی به نام قیاس نداریم و صاحب مثلا اگر جای شما قیاس دیدید این باطل است و مورد پذیرش نیست، مورد قبول نیست. این در کلمات برخی بزرگان آمده، خصوصا برخی از بزرگان که گرایش اخباری هم داشتن. اونا که گرایش اخباری داشتن خب طبیعتا این معنا در کلماتشون بیشتر ملاحظه می شود. از منظر مبارکتون که خب روایت مشهوری است از عبان ابن تغلب که این نوعی ارتباط به بحث ما پیدا میکنه و ما میتونیم از این استفاده بکنیم برای بحث خودمون. حاجا بحث این میده به شمعک، حالا خاموش نم الله به شمعک. از منظر مبارکتون که بله دست شما در بکنم. جناب عبان ابن تغلب ابن رباح ابو سعید البکری الجریری از اصحاب خاص اهل بیت علیه الصلاه و السلام است. سه امام یعنی امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیه السلام رو ملاقات کرده و احادیث زیادی رو از اونها نقل کرده. بنابر حدیثی از امام صادق عبان ابن تغلب حدود 30,000 حدیث یا بیشتر، بیش از 30,000 حدیث از امام صادق و اهل بیت نقل کرده است. یعنی در حدیث امام صادق نقطه آمده است که عبان این تعداد حدیث از ما میداند و نه روایت کرد. عدد بالاست. البته آنچه که امروز ما داریم احادیث که الان هستش تعداد خیلی طبیعتا کمتر هست، روایاتی که عبان در سلسله سند باشد، ولی به هر حال مثلا ولی به هر حال در اون وقت این تعداد روایت او نقل کرده بوده از اهل بیت. ایشان از اجلاء طبقه رابعه از طبقات روات هست و همه رجالیین از ایشان تمجید فراوانی کردن. شون رجالیین مختلف ببینید همه ازشون تمجید کردن، تعریف کردن با عناوین بسیار ارزشمندی. امام صادق علیه السلام در شأن عبان ابن تغلب اینطور فرمودن که هذا ناصرنا به قلبه و لسانه و یده. خب سخن بسیار مهم و رفیع است. ناصرنا به قلبه و لسانه و یده، یعنی اولا در درون قلبش ایمان دارد، این ایمان ایمان درونی است، نفاقی در او وجود ندارد، حقیقتا و از حق وجودش ما رو قبول داره و ما رو نصرت میکنه. ناصرنا به قلبه، با تأیید قلبی خودش ما رو نصرت میکنه. ثانیاً این امر رو فقط در قلب خودش نگه نداشته و یک امر پنهانی در قلب نیست، بلکه این نصرت رو اظهار میکنه، این ایمان رو اظهار میکنه و با اظهار این با لسان در واقع اهل بیت رو نصرت میکنه. این ایمان به لسان او هم جاری هست و علوم اهل بیت رو نشر میده و مذهب اهل بیت رو تبلیغ میکنه و محاسن کلام اهل بیت رو در اختیار مردم قرار میده. لذا امام فرمود به لسانهی، ناصر و نا به لسانه، از منظرتون که به لسانش هم ما رو یاری میکنه. ثالثا و به یدهی، هادا ناصر و نا به قلبهی و لسانهی و یده و یده، یعنی فقط هم قلبی و لسانی نیست، عملا هم هر جا از دستش برات بر بیاد ما رو یاری میکنه. کما اینکه ابان با دستش هزاران حدیث رو مکتوب کرد و علوم و معارف اهل بیت علیه السلام رو می نوشت، کتابی هم به اون نسبت داده شده است به نام کتاب صفین. کتاب صفین، خب اما اصلا مورکتون که امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، امام باقر و امام صادق علیه السلام به این شخصیت بسیار علاقمند بودند و به تصریح اونها ابان ابن تقلب فقیه و مفتی است، یعنی اجازه اجتهادش رو از ائمه گرفته. ابان ابن تقلب فقیه بودنش رو از او گرفته. علامه هندی در خلاصه الرجال از امام باقر علیه السلام نقل کرده که خطاب به ابان ابن تقلب فرمودند اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، و این حد او رو ازش تمجید میکنن، اجلال و اکرام نسبت به او که اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس، برای مردم فتوا بده. و فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، اینم جالب است که حضرت سریعا این یعنی بلافاصله این نکته را میفرمایند که این قضیه خارجیه نیست بلکه قضیه حقیقیه است، یعنی مثل تو رو ما دوست داریم که این در میان شیعه ما دیده بشه، یعنی این مسیر ادامه پیدا بکنه، مسیر فقاهت متوقف نشه در امثال تو، بلکه این ادامه پیدا بکنه و مثل تو در اینجا باشن. از امام صادق علیه السلام هم نقل شده است در همون خلاصه الرجال علامه هلی آورده که یا ابان ناظر اهل المدینه، اینم جالبه، ناظر اهل المدینه فانی احب ان یکون مثلک من رواتی و رجال، یعنی همچین شخصیتی رو در میان روات و رجال خودمون میپسندیم که بیاد اینقدر توانایی اهل مدینه، اهل اینقدر توانایی علمی و معرفتی داشته باشه که امام به او میگن بیا تو مناظره بکن با اهل مدینه، و مراد همون فقهای مدینه هست که فقهای مهمی هستن در این دوران. پس اولا بدانیم این شخصیت کیست. ابان ابن تقلب همین شخصیت بزرگی است. حالا همین ابان در یک روایت صحیحه گفتگوی خودش رو با امام صادق علیه السلام نقل میکنه، این طور میگه قال ابان قلت له ما تقول في رجل قطع اصبعا من اصابع المرأه کم فیها، مردی انگشتی از انگشتان یک زن رو قطع کرده، این چقدر درش هست، این چقدر باید بید. قال عشر من الابل، ده شد. قلتو، قائل کیه این قلتو، یعنی ابان، قالم یعنی امام صادق علیه السلام، قلتو قطع اثنتین، حالا دوتا انگشت های قطع کرد چقدر؟ قال عشرون. این دست این بندی خانم رو بذاشتم به اینجا روی میز عرض بسید دونه دونه حالا داشته چجوری بودنیم درمه. قلت و قطع اثنتین، دوتا انگوشش رو قطع کرد. قال عشرون، بیست شطور، یک انگوش ده شطور، دوش انگوش بیست شطور. قلت و قطع ثلاثن، ستا انگوش رو قطع کرد. قال ثلاثون، سیتا شطور. قلت و قطع اربعن، چهار تا انگوش رو قطع کرد. قال عشرون، بیست. برگشت شبیه دوتا شد، چهار تا انگوش قطع کرد. لذا این نکته چیزی هم دارد، اگه سه تا انگوش قطع کرد حواستون باشه تا چهارمی برید که نیست کمتر میشه برملا صرف اقتصادیش هست. حالا مزاح هم گوشی که دیه دنیایی از بکنه، حالا اون عذاب اخروی که در خوش محبوس هر منظر مبارکسیم که بالاخره تعمدن. قلت سبحان الله، کی میگه؟ ابان میگه. زمینه بکنید دیگه، اون مطالبی که در شأن ابان بود تو ذهنتون بیاد. حالا این ابان یعنی آدم معمولی عرفی نیست، یه آدم خیلی خاصیه. قلت سبحان الله یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعا فیکون علیه عشرون. یعنی چی؟ سه تا انگوش قطع بکنه سی تا، چهار تا قطع بکنه بیست تا، کمتر شد این و به نفعش کمتر مثلا بیشتر قطع کنه. ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرئ ممن قاله ونقول الذي جاء به الشيء جاء به شيطان. اون حرف حرف شیطانه، شیطانه. هر مثلا میگه میگفتن به ما، میگفتن به ما که مثلا اهل بیت امام صادق اینطور گفتن. نه، این حرف تهمت نزنید به امام صادق، اصلا امکان نداره امام صادق این حرفو زده باشد. فقال عليه السلام مهلن یا ابان، این تعبیرم خیلی تعبیر سنگین، مهلن یا ابان، آروم باش، آروم بگیر، تون نرو، مهلن یا ابان. هذا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله، ان المرأت تعاقل الرجل، تعاقل به معنی توازن و تساوی، ان المرأت تعاقل الرجل الى ثلث دیه، زن و مرد تا یک سوم دیه با هم جلو میان، آن فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، وقتی به ثلث رسیدن حالا دیگه از ثلث بخواد رد بکنه زن میشه نصف، یعنی از یه بعد مرد 40 شطوره و زن نصف اون میشه 20 شطور. عرض نظرتون که یا ابان انک اخذتنی بالقیاس و سنت اذا قیست محقتین، سنت اگر مورد هر مثلا قیاس قرار بگیرد دین از بین میره. خب در اینجا چه اتفاقی افتاد؟ به نظر میاد که ابان هم از همین اولویت استفاده کرد، یعنی اگر قطع سه انگشت 30 شطور دارد به ترتیب آمد بالا دیگه، یک انگشت 10 شطور، 20، دو انگشت 20 شطور، سه انگشت 30 شطور، دقت میکنید وقتی قطع سه انگشت 30 شطور هست که بیش از دو انگشت در واقع دیه دارد، به طریق اولا قطع 4 انگشت باید چی؟ بیشتر داشته باشه، دیه بیشتری، حالا عددش 40 میخواد باشد یا کم یا بیشتر اون کاره، ولی به هر حال 30 باید بیشتر باشه دیگه، لااقل نباید به اندازه دو انگشت باشه، چون سه انگشت بیش از دو انگشته، نمیشه که بعد منظورتون به 4 انگشت برگرد دوباره شبیه دو انگشت بشه، این نمیشه. پس ما بگیم اینجا ایشان آمده است در واقع قیاس اولویت رو مطرح کرده و امام به صراحت او رو منع کردن، یعنی گفتن تو قیاس میکنی و این باطل هست. پس از این استفاده بشه که امام علیه السلام دارن قیاس اولویت رو رد میکنن. هر مثل مبارکتون که پاسخ که میدیم این هست که در اینجا اینطور نبوده است که یک خطابی وجود داشته باشد و از اون خطاب فحوا و اولویت استفاده بشه برای تسریع یک حکم، تسریع حکم یک موضوع به موضوع دیگر. آن چیزی که برای ابان رخ داده صرفاً یه اولویتی بوده که او بر اساس محاسبات ذهنی خودش بهش رسیده. او یه اولویت که خیلی خوب بالاخره سه انگشت که بیشتر از دو انگشته، از مثلا تو دیاش هم بیشتر شد، باز چهار انگشت بیشتر از سه انگشته، دیاش هم باید بیشتر بشه، به همین ترتیب بریم جلو. بر اساس یه امر ذهنی خودش آمده و محاسبه کرده و پیش رفته، الا انه که در اینجا یه نکته دیگری بود، یه نکته دیگری بود و اون نکته دیگر این بودش که امام تذکر دادن که بله مرء و رجل دیهشون با همدیگه پیش میره تا ثلث دیه، ثلث دیه کامله، دیه کامله اگر مثلا 100 شطور باشد تا ثلث این با هم پیش میرن، از ثلث که بالاتر رفت زن برمیگره دیهش و نصف میشه. این نکته رو او توجه نکرده بود، صرفا بر اساس همون محاسبات خودش پیش رفته بود. به هر تقدیر پس ما میگیم که اگر اینجا اولا یه صرف یک اولویت باشد که جنبه ذهنی دارد، جنبه محاسبات شخصی دارد از منظر مبارکتون که و از خود خطاب فهمیده نمیشه، هازا اولا، ثانیا بر این که ادله و قرائن دیگه لحاظ نشود. خب اگر اینطور باشه طبیعتا این باطل هست و نادرسته، از منظر مبارکتون که ناصحیح هستش، یک در واقع یک امر تبرعی هست و امر ظاهر از عبارت نیست. اما اگر نه، ما این مفهوم رو از خود اون خطاب کشف کردیم و گفتیم که اگر این خطاب این معنازش استفاده میشه به طریق اولا ظهور دارد در این مدلول التزامی، اون هم لازم بیان بالمعنل اخذ، در این صورت این از قبیل ظواهره و دیگه مشکلی وجود نداره. اونهایی که اهل قیاس هستن مثل ابو حنیفه و اینها، حکم رو از اصل یعنی مقیس علیه به فرع یعنی مقیس تسری میدن و اینجا صرفا بر اساس همون احتمالاته، صرفا بر اساس ظنون پیش میرن، یعنی در واقع اینها قیاسی که میکنن کمان که بارها گفتیم این از قبیل تمثیل هست در اصطلاح مناطقه، از محضر مبارکتون که صرفا بر اساس مقداری شباهت، بعضی شباهت هایی که حکم این موضوع در اصل و موضوع در فرع دارد، حکم را از اصل به فرع تفری میدهن. همین مقدار و بیش از این مقدار همچی نیست. پس ما بگیم که اون از این جهت باطل هست. ولذا همونطور که قبلا هم عرض شد، مفهوم موافق و قیاس اولویت از صغریات بحث حجیت ظهور هست و از محضر مبارکتون که این فرق اساسیش هم با قیاس باطل، در فرق اساسی این قیاس یعنی قیاس اولویت با قیاس حنفی و باطل در همین هست که قیاس باطل صرفا یک امر ذوقیه، یک امر سلیقگی هستش، یک چیز در حقیقت اعتبار ذهنی هست که شخص پیش خودش میشینه، برخی شباهت‌ها رو در نظر میگیره و میخواد حکم رو از موضوع و موضوع دیگه تفری بده. ولیکن در اینجا ما بگیم که از قبیل ظهور هست، از مصدر مبارک این که، و ظهور هم باید به گونه‌ای باشد که ما اگر این رو در مقابل عرف قرار بدهیم، عرف همین مفهوم موافق رو برداشت بکنه، بگه بله به دلالت الالتزامیه چنین معنایی برداشت می شود. مستحضر هستید که ما در اینجور ظنون مثل ظن حاصل از ظهور یا ظن حاصل از خبر واحد قائل به ظن شخصی نیستیم، ظن شخصی رو معتبر نمی دانیم، ولی ظن نوعی رو دیگه معمولا این باید بیارد دیگه، باید ظن نوعی ایجاد بکنه. از منظر مبارکتون که لطا نوعاً عرف از یه همچین عبارتی چنین مدلول التزامی باید چی آقا برداشت بکنن، این باید از قبیل ظهور باشد. از محضرتون که پس همچنان که عرف مدلول مطابقی رو از عبارت برداشت میکنه و برای عرف این الفاظ ظهور در اون مدلول مطابقی دارند، باید ظهور در این بفرمایید که مدلول التزامی هم داشته باشد و این رو متوجه بشن. مثال براتون زدیم، حالا مثالهای مختلف فرض فرمایید که مثل آیه شریفه سوره زلزال آیه 7 فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. خب این عبارت رو شما اگر جلوی هر کسی قرار بدهید و بگید آقا قیامت اینقدر دقیقه که اگر یک ذره کار خیر هم انجام بدهی، این رو شما میبینی و این گم نمیشه و از بین نمیره، پاداش بابتش داده میشود. اگر این رو جلو هر کس بگذاریم، خب به دلالت مطابقیه این نکته رو میفهمد و بعد به دلالت الالتزامیه این رو هم میفهمد که پس به طریق اولا اگر کار خیر فراوانی انجام بشود، این کار خیر از بین نمیره و پاداش داده میشه. این رو هم در واقع جزء ظهور ما در نظر میگیریم، چون این معنا برای مخاطب و برای عرف ظاهر هست. پس اینجا تعبیر قیاس نباید برای ما بفرمایید که رهزن بشه و غلط انداز باشد. نه، اینجا قیاسی که گفته میشد با اون قیاس فرق داره، فلذا ما اینجا بهش میگیم قیاس جلی مثلا در مقابل اون قیاسی که در قیاس حنفی صورت میگیرد. خب یک موضوعی داریم دارای مراتبی است، برای مرتبه ضعیفه اون، مرتبه دانیه اون حکم ثابت است، به طریق اولا برای مرتبه متوسطه یا عالیه هم حکم ثابت میشه و این باید از قبیل ظهور عرفی باشد. اگر از قبیل ظهور عرفی بود، اونگاه از محضر مبارکتون که به همون حجیت ظهور این هم حجت خواهد. عنوان دیگری که من میخوام اشاره بکنم، پس این بحثی که تا الان مطرح کردیم، اگر بخوایم عنوانی براش بگیم از محضر مبارکتون دفع شبهه از کلمه قیاس در تعبیر قیاس اولویت، این تمام. اما عنوان دیگری که میخوام مورد اشاره قرار بدهم، از محضر مبارکتون که لزوم قطعی بودن اولویت است. لزوم قطعی بودن اولویت، اینجایی که ما میگیم از منظرتون که قیاس اولویت یا بفهمن که الاولویت و فحو الخطاب، در اینجا کلمه اولویت یه قیدی هم دارد که گاهی اوقات مسامحتن این قید ذکر نمیشه و اون قید قطعیه هست، الاولویت القطعیه. به طور مثال میگیم آیت التعفیف تدل بالاولویت القطعیه على المنع عن الشتم و ضرب و القتل و البيع و ما الى ذلك، از مصادیقی که از اموری که از مصادیق آزار و اذیت و جسارت و اهانت هستند. پس اینجا قید القطعیه در اینجا فوق العاده مهمه. در قیاس اولویت، این اولویت منکشفه باید جنبه قطعی داشته باشد، یعنی موضوع دوم، آن موضوعی که در فرع آمده، اولویتش نسبت به موضوع مأخوذ در اصل باید به نحو قطعی باشه. ما بدانیم که ضرب اولاست در ممنوعیت نسبت به اف گفتن و تعفیف. اگر ما یک علتی رو و مصلحت یا مقصده ای رو در نظر بگیریم برای حکم که این حکم به خاطر اون علت جعل شده است، موضوع در فرع این اولا هست و اقوا هست در بهرمندی از اون علت و از اون مصلحت یا مقصده، فلذا به طریق اولا این حکم باید چی؟ شامل این موضوع در فرع هم بشود. پس این قطعیه اینجا مهمه. در این حالت شما مشاهده میکنید که باز دو مرتبه تفاوت میکند با قیاس باطل حنفی. در اونجا قطعیتی در کار نیست. قیاس حنفی یک امر ظنی و احتمالیه. در منطق میگن که اکثرین قیاس حنفی همون تمثیل منطقی است دیگه، و در منطق میگن که تمثیل مفید قطع و یقین نیست، بلکه صرفا مفید احتمال هست. این از یک سو. از طرف دیگه در اصول هم اینطور میگن، میگن الاصل عند الشک فی الحجیه عبارت عن عدم الحجیه. هرگاه شما شک بکنید در حجیت چیزی، الاصل عدم الحجیه. هر جا شک کردیم که آیا حجت هست یا نه، اصل عدم حجیت هست. قطع رو که کنار بگذاریم، در مظنونات باید ارمانستون که حجیت به نحو قطعی براشون ثابت بشه. امارات غیر قطعیه، اینها باید حجیتشون به نحو قطعی ثابت بشه. حیث لا قطع لا حجیت، جایی که قطع نباشه حجیتی هم در کار نیست. خب عرض شد که قیاس حنفی که همون تمثیل منطقی هستش، اولا مفید علم و یقین نیست و حتی اکثر یک امر ظناوره. ثانیا دلیلی بر حجیت اون نداریم و حجیت اون برای ما مشکوک هست، و گفتیم الاصل عند الشک فی الحجیه عدم الحجیه. پس قیاس حنفی به عنوان یک امر مشکوک الحجیه غیر معتبر و باطله. و ثالثا نه تنها دلیلی بر حجیت قیاس حنفی نداریم، بلکه دلیل بر عدم حجیت و بطلان اون هم داریم، که عرض کردیم حملات سنگینی که اهل بیت علیه السلام به قیاس داشتن این رو برای ما ثابت میکنن. خب اگر ما اینطور گفتیم، در واقع از دو جهت ما بحث رو حل کردیم. اولا این که گفتیم که قیاس جلی یا مفهوم موافقت، این در ذیل ظهورات قرار میگیره، و عرض محضرتون که اگر قیاس اولویت به حد ظهور نرسه این ثمره‌ای نداره. خب ثانیاً اولویت که اینجا به دست میاد، این اولویت هم جنبه قطعی باید داشته باشه. در نتیجه خلاصه کنم عرضمو و خلو به پایانه، در نتیجه قیاس اولویت یا مفهوم موافق تخصصاً از ذیل بحث قیاس باطل خارجه، نه تخصیصاً. خروج تخصصی اون هم دو جهت داره. اولاً اولویت منکشفه در این قیاس باید قطعی باشه، یعنی اولویت موضوع دوم نسبت به حکم موضوع اول از منظرتون که باید قطعی باشه، در حالی که این قطعیت در باب قیاس باطل وجود نداره. ثانیاً این که مفهوم موافق تحت ظهور قرار میگیره و حجیت الظهور پشوانه این ظهور هستش و به اون حجیت میده، در صورتی که ما دلیلی بر حجیت قیاس حنفی نداریم، بلکه دلیل بر عدم حجیت اون داریم. پس از یک طرف قطعی بودن رو داریم، از یک طرف اینکه این تحت از ثغرایات حجیت ظهوره و جزء ظهورات قرار میگیره، از دو طرف این خارج میشه تخصصا از ذیل قیاس باطل. انقلت این که اگر شما فرمودید که اولویت منکشفه در مفهوم موافق و هم مفهوم اولویت و همین اولویت فهم الخطاب این باید قطعی باشد، دیگه چه نیازی به بحث ظهور داریم؟ چرا؟ به جهتی که ظهور ظناوره و لذا نیازمند دلیلی است برای اثبات حجیتش. ولکن اگر این اولویت قطعیه بود، ما دیگه نیازی به اثبات ظهور نداریم، با همین اولویت قطعیه پیش میریم. در واقع قطعه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، ما اونجایی که سراغ دلیل حجیت میریم، چون دستمون خالی بود از قطع، ناچار بودیم در دلیل حجیت این ظن رو توجیهش کنیم. اما اینجا که دیگه قطع و یقین داریم، دیگه نیازی به او نداره. پس اگر اولویت منکشفه قطعی نبود، ظنی بود، بله سلمنا، ما نیازمند بودیم که از طریقی مثل مثال از طریق حجیت ظهور بخوایم این رو حل بکنیم، از باب اصالت ظهور این مشکل رو حل بکنیم و حجیتش رو ثابت بکنیم. اما اگر گفتیم اولویت قطعی است، مجیء القطع مفوت محل استفاده از ظن معتبره، اصلا دیگه اجازه نمیدید، دیگه جایی برش نمیمونه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اصلا دیگه معنایی برای استفاده از ظن معتبر نیست. خب این هم یه مطلبی هست که اینجا مد نظره. خیلی خوب، حالا باز میشه این رو ما بیشتر روش کار بکنیم و بحث بکنیم، الا اینکه فرصت هم نداریم. من پاسخ رو عرض میکنم. قلتو در اینجا ما شاید بتوانیم بگیم که دو تا مطلب رو هم خلق شده. یکی این که اصل خود اولویتی که ما معتقدیم باید این اولویت قطعیه باشه، یعنی به طور مثال بتوانیم بگوییم که آیت التعفیف تدل به دلالت الالتزامیه و به الاولویت القطعیه، که اگر تعفیف حرام و منهی عنه است، در حالی که تعفیف مرتبه نازله از انواع تجاسر و عزا و عذیت به شمار می رود، بل اولویت القطعیه این شامل مراتب متوسطه و عالیه هم میشه. پس نفس خود این اولویت باید قطعی باشه. یعنی چی آقا؟ یعنی اولویت ضرب و شتم و انواع دیگر، قتل و مواردی از این قبیل نسبت به تعفیف، این باید قطعی باشه. ما بدانیم که اگر تعفیف حرام شده به خاطر این بود که این آزاردهنده پدر و مادر هستش، وقتی صرف یه آزار در حد قف گفتن این منهی عنه و نباید انجام بدیم و ممنوع هستش، این دیگه واضح هست که ضرب و شتم و قتل و امثال ذلک از این قوی تر هست و طبیعتا اونا به طریق اولا این باید که حرام باشد و منهی عنه باشد. خب پس ما اولا در نسبت سنجی میانه موضوع اول با حکم و موضوع دوم با همون حکم، باید به نحو قطعی به این اولویت برسیم. این اولویت قطعی باشه، اولویت احتمالی نباشد. لعل کسی بگه نه اونجا اولویتی در کار نیست، مثلا یا برابرن با هم دیگه، یا حتی مورد دوم این سبکتر از مورد اول است، لعل اینطور بگوید. خب شما در کلمات فقها این رو زیاد مشاهده میکنید که به لحاظ صغروی و تشخیص مورد، احیانا فقیهی ادعای اولویت میکنند و فقیه دوم رد میکنه. رد کردنش از چه بابه؟ میگه نه خیر، ما این اولویت برای مصابت نیست، لعل مورد دوم یا مساویه با مورد اول هست یا حتی اضعف از او هستش، لذا اولویتی ثابت نیست. لعل جهت خاصی در مورد اول بود که این حکم براش ثابت شده که در مورد دوم چنین چیزی وجود نداشته باشه. عرض منظر مبارکتون که خیلی خوب، من اون مثال رو عرض میکردم در مورد رنگ سبز که میگفتم که بله اگر لباس رو به شما بذارن، لعل میگید آقا من لباس رنگ سبز را میپسندم و انتخاب میکنم، اما نه اینکه این سبزی هر جا بود، یعنی مثلا در نارنگی مثلا سبز رنگ باشه شما اونم محبوب من هست، یا فرض بکنید که چه میدونم لجنی که اون هم اونم، نه اینطور که نیستش که. یعنی خود لباس اینجا جزء العله، در واقع سبزی در لباس محبوب شما هست، لعل خود اون مورد یه ویژگی دارد که اون باید حرام میشده است، یعنی صرف این که این موجب اذیت و آزار میشه نیست، بلکه این جزء العله است و یه جهت دیگری هم وجود دارد. خب ما باید به نحو قطعی این رو کشف بکنیم که واقعا موضوع در فرع این اولاست نسبت به حکم یا علت حکم، از مثلا که نسبت به موضوع در اصل. خب پس این نکته اولی که اینجا وجود دارد، ما این اولویت رو باید به دست بیاریم. ثانیاً از محضر مبارکتون که ما باید ببینیم که آیا اینجا ظهور دارد، آیا ظهور دارد در این که این نه تعلق گرفته است به این تعفیف از جهت از محضر مبارکتون که اولا این اذیت و آزار، ثانیاً من یه نکته ای را میخوام اینجا اضافه بکنم، حالا تو نوشته هایی که زحمت کشیدن از دوره قبل نوشته بودن، من نمیدونم این حالا یا چشم درست ندید یا هرچی، که این مطلب احساس کنم که اونجا خیلی پررنگ نشد. که ثانیاً بر این که ما اگر گفتیم صرف این که عقلاً و با دلیل فلسفی تشخیص اولویت کافی نیست، بلکه این باید لازم بیانه بالمعنی الاخص باشد، یعنی عرف متوجه این اولویت بشود، باز اینجا این فهم دخالت میکنه. هازا اولا ببینید من یه تذکری بدم، ما چی میگیم؟ حالا وقتی بونم گذشت، ولی حالا باشید، ما میگیم ظهور زناوره، درسته؟ ظهور زناوره. اما خود این که این لفظ در این معنا ظهور دارد باید قطعی باشه. هم ارزان بازگیانه خود ظهور، یعنی 70% احتمال دارد که این لفظ معناش این باشه. اما اینی که 70% احتمال داره باید قطعی باشه. نگی که همون 70% معلوم نیست، من نمیدونم، شاید 20% باشه، شاید 40% باشه، شاید 80% باشه، چه میدونم، دقت میکنین؟ نه، خود ظهور 70%، اما اینی که 70% هست باید قطعی باشه. ما باید قطعا بدانیم که از منظرتون که این 70% ظهور در این معنا دارد. عرض من واضح آقا؟ خیلی خوب. حالا ما بگیم که اولویت باید قطعی باشه، اما قطعی باشه یعنی چی؟ از نگاه عرف، عرف چطور به این میرسه؟ از طریق همین ظهورات میرسه، از طریق بررسی های خودش میرسه، از فکرش میرسه. فلذا لعل با این کلام اولویت قطعیهی که از نگاه عرف اولویت قطعیه نباشد مورد پذیرش آقا نیست. یه جور دیگه بگم، یعنی عرف باید به این نتیجه برسد که این از این دلیل استفاده می شود که اگر حکم تعفیف حرمت است، به طریق اولا حکم ضرب و شتم حرمته. عرف باید به این نتیجه برسه، این باید ظهور عرفی داشته باشه. عرض من واضحه؟ عرف این رو باید بفهمه. یعنی درسته گفتیم اولویت قطعیه، اما این اولویت قطعیه عرفیه است، از نگاه عرف باید این اولویت قطعیه باشه. خب عرف این از کجا میفهمه؟ تو همون مقام استظهار، مقام استظهار وقتی لفظ رو میبینن میگن که خیلی خوب این گفته تعفیف، تعفیف این مرتبه نازله ای از آزردنه، هازا اول. بعد گفته حرام، خب چرا این میتونه حرام باشه؟ اوف گفتن به پدر و مادر چه چیز بدی داره؟ الا اینکه فقط اونا رو اذیت میکنه دیگه، نکته دیگه‌ای درش وجود نداره. دقت میکنید؟ اینم عرف باید متوجه بشه، عرف باید اینو بفهمه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب بعدم میگه خب اگر اینطوره، پس به طریق اولا زدن پدر مادر که اذیت بالاتری ایجاد میکند، این میشه حرام. باز این رو هم بچه آقا عرف متوجه بشه، بعد عرف محضر مبارکه همه اینا رو عرف میفهمه. بعد عرف میگه من قطع دارم، قطع دارم به این که از منظر مبارکتون که این امر اولاست نسبت به این. اما کی فهمیده؟ عرف فهمیده، از باب ظهور عرفی فهمیده، از مجموع ظهور عرفیه. لیکن اولویتی که میان این تعفیف وجود دارد و ضرب وجود دارد، ضرب اولاست از تعفیف، این امر قطعیه. دقت میکنید؟ پس قطع من دو جا مطرح کردم، خوب توجه کنید مطلب در نره آخر وقت معمولا ما هول میشیم مثلا بدتر میشه مطلب. دو جا قطع مطرح کردم، یکی اصل ظهور باید قطعی باشه، اصل ظهور احتمال نباشه قطعی باشه. ثانیاً برای اینکه عرفی که میخواد بفهمد، ظهورها ظهور عرفیها، اولویت ضرب نسبت به تعفیف رو باید قطعا بفهمه. حالا که اینطور شد، بعد میگیم که شارع مقدس داره با کی حرف میزنه. داره با عرف حرف میزنه، نه فلاسفه، داره با عرف حرف میزنه. عرف قطعاً چنین معنایی رو میفهمه و این میشه حجیت، میشه حجیت از باب از منظر مورکتون که اصالت و ظهور. حالا مقابل شیعه تو عرف الاشیاء و اجداد ها اونجاییست که بله عقل، انسان دقیق، انسان فیلسوف، انسان اهل دقت های عقلی، اون عرفیت، اون اولویت رو کشف میکنه، اما عرف چنین اولویت رو نمیفهمه. اگر این طور شد، این از باب اصالت و ظهور دیگه حجت نیست. اولویت قطعیت ها، اما از نه از نگاه عرف، بلکه از نگاه فیلسوف. دقت میکنی شرف، از نگاه کسی که دارای دقتهای عقلی فوقلاده است. این فایده چی آقا؟ ندارد. ما بگیم از این جهت پس ما با ظهور و اثرات و ظهور کار داریم. و با این بیان پایانی ما نتیجه این میشود که محضر مبارکتون که اگر ما روی این تاکید بکنیم الاولویه و فهم الخطاب، این دیگه رابطهش با مفهوم موافق که یک از مباحث الفاظ هست، دیگه رابطه عموم خصوم وجه نمیشه، بلکه رابطه هر مثلا عام خاص مطلقه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اولویت خاص مطلق است نسبت به مفهوم موافق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.